لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد نصاب غلات بود. عرض شد که در روایات ما نصاب غلات، روایات متعددی داریم که نصاب غلات رو در بحث نصاب غلات صاع رو 9 رطل عراقی تعیین کرده. و مشکل ما این بود که صاع یک پیمانه است و این پیمانه رو چجوری برای اشیاء مختلف یک پیمانه واحد ما بخواهیم اندازه بگیریم، یک وزن واحد بخواهیم اندازه بگیریم. خب ما عرض کنم خدمت شما، به تناسب این بحث که دنبال میکردیم یه سری بحث های رجالی عنوان شد و بعضی نکات که حالا میگم چرا من این بحث رو دنبال کردم. یکی از روایت های اصلی بحث ما روایت جعفر ابن ابراهیم ابن محمد همزانی هست. این روایت تعبیرش این است: کتبت الى ابوالحسن علیه السلام على ید ابی. این روایت رو بعضی از آقایون ابوالحسن رو مراد امام کاظم علیه السلام دونستند. معتبر جلد 2 صفحه 534، نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 347، توضیح البیان صفحه 135. ولی مراد از ابوالحسن در این روایت ابوالحسن هادی علیه السلام هست. اینکه مراد ابوالحسن هادی توضیح و ذالک این که این ابوالحسن، این جعفر ابن، چون سند این هست به سند محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری ان جعفر ابن ابراهیم ابن محمد الحمدانی و کان معنا حاجن. این محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران از جعفر ابن ابراهیم ابن محمد نقل میکنه و محمد ابن احمد ابن یحیی تا سال 290 زنده بوده در غیبت طوسی، بلکه شاید بتونیم بگیم حداقل تا سال 292 زنده بوده. یه سندی داره در غیبت شیخ طوسی، میگه ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان صالح ابن ابی صالح قال سألنی بعض الناس فی سنه 190 قبل شیعه. صالح ابن ابی صالح میگه در سال 290 کسی از من چیز رو درخواست کرد مثلا قبل شیعه. بعد خب محمد ابن احمد ابن یحیی از کسی ماجرایی که در سال 290 اتفاق افتاده نقل میکنه. علل قاعده باید مثلا سال 292 حداقل سالی هست که برای روایت محمد ابن احمد ابن یحیی میشه در نظر گرفت، چون اگر در خود این سال 290 صالح ابن ابی صالح مطلب رو بر محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده باشه، نمیگه در سال 290، میگه در یه در این سال، همین امسال. این پیداست که لاقل 291 هم علی القاعده میگه پارسال، پارسال یه همچین چیزی، میگه 290 و 90 تعیین شده. علی القاعده تا 292 باید محمد ابن احمد ابن یحیی رو زنده در نظر گرفت. یعنی چقدر؟ یعنی 183 وفات شهادت امام کاظم علیه السلام هست. 183، یعنی حدود 120 سال بعد از وفات، 20 سال بعد از وفات شهادت امام کاظم علیه السلام محمد ابن احمد ابن یحیی زنده بوده. یک کسی که مثلا 20 سال بعد زنده باشه بخواد از راوی نقل کنه، خب خالی از استفاده زیاد داره. علاوه بر این که این پدرش همین جعفر ابن این جعفر پدر، یه روایتی هست در رجال کشی، من متاسفانه متنشو نوشتم ولی آدرسشو نوشتم، کتب ابراهیم ابن محمد الحمدانی مع جعفر ابنهی فی سنه ثمان و اربعین و مئتین یسأل عن العلیل، یه روایتی هست. ابراهیم ابن محمد همدانی یک نامه‌ای نوشته به دست پسرش جعفر که هم جعفر مورد بحث ما هست در سال 248، دستش ما درد نکنه، 248 نامه نوشته و خب این عرض کنم خدمت شما جعفر ابن ابراهیم تا یا حتی خود ابراهیم ابن محمد تا 248 زنده بوده. اینو داشته باشید. توضیح میدم، توضیح میدم، صبر کن. اول بحثم هم گفتم نکته ای هست که علتش رو توضیح میدم چرا من. این ابراهیم ابن محمد همدانی در زمان امام جواد علیه السلام به وکالت رسیده. وکالتش زمان امام جواده. به اینجور صحبت ها و اینجور در نامه ها و اینا عمدتاً مال زمان های وکالته. اینا وکیل بودن به خاطر مسئولیت هایی که داشتن، به خاطر وکالت و اینها اینجور فعالات رو. یه تو بسایر درجات صفحه 262 عبارتی داره، محمد ابن عیسی عن ابراهیم ابن محمد قال کان ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام کتب الی کتابا و امرنی ان لا افکه حتی یموت یحیی بن ابی عمران قال فمکث الکتاب عندی سنین فلما کان الیوم الذی مات فیه یحیی بن ابی عمران فککت الکتاب. کتاب را در زمان قدیم مهر می‌خورده و به اصطلاح فک اون مهرش رو می‌شکستن. فککت الکتاب فاضافیه قم بما کان یقوم به او نحو هذا من الامر. یحیی بن ابی عمران یا یحیی بن عمران توی نقل ثاقف المناقب صفحه 515 منابع ابن شهراشو بعضیشون یحیی بن عمرانه و یحیی بن ابی عمران. این وکیل بوده. این ابراهیم بن محمد همدانی جای او قرار گرفته بوده در زمان امام جواد علیه السلام. این ثاقف المناقب صفحه 515 و مناقب ابن شهراشوب جلد 4 صفحه 397 ابراهیم ابن محمد الحمدانی، قید حمدانی هم اونجا داره. محمد ابن عیسی ابراهیم ابن محمدی که ازش نقل میکنه همین ابراهیم ابن محمد حمدانیه. اصلا زمان امام رضا رو درد کرده ابراهیم ابن محمد، ولی اون موقع وکیل نبوده، وکالتش مال دوره های بعد هست. وقتی این سوالات کسی نگاه کنه میبینه ظاهراً این بحثا و این سوالات اینا مال زمان امام هادیه. روایت ایوب ابن نوح هم میگه که اختلاف الاصحاب و اون روایت هم میگه کثر سوال عن الفطره و اینا، اینا همه مال امام هادی علیه السلام هست. خب این یک روایت. یه روایت ما روایت سلیمان ابن حفص مروزی داشتیم. سلیمان ابن حفص مروزی رو دیروز عرض کردم که مرحوم شیخ صدوق یک روایتی ازش آورده، گفته این سلیمان ابن حفص هم امام کاظم رو ازش روایت داره، هم از عرض کنم از تعبیر میکنه لغی سلیمان ابن حفص و ابن جعفر و رضا علیهم السلام جمیعاً و لا ادری هذا الخبر عن ایه ما هو، که عیون اخبار رضا صفحه 280 رقم 23. من مراجعه کردم هیچ روایتی از سلیمان ابن حفص از امام رضا وجود ندارد. سلیمان ابن حفص از حرف مروزی از کسانی که روایت کرده عرض کنم خدمت شما، از امام کاظم روایت داره در عیون جلد 26 رقم 11 250 رو رقم 20 260 رقم 23 امالی صدوق مجلس 25 رقم 6 جامع الاخبار صفحه 30 اینا روایت هایی از امام کاظم هست و در عیون صفحه 13 رقم 2 و صفحه 104 رقم 7 هم زندگی نامه بعضی از نکات مربوط به زندگی نامه امام کاظم علیه السلام رو از امام از این سلیمان بن حفص بروزی نقل میکنه. ولی اون روایتی که هست این سلیمان بن حفص بروزی از امام هادی علیه السلام فراوان روایت داره با تعبیر ابوالحسن العسکری کافی جلد 3 صفحه 283 رقم 6 با تعبیر ابوالحسن علی ابن محمد ابن رضا علیه السلام یعنی الثالث قالقال این در مصباح المتهجد صفحه 367 هست که در ذیلش هم هست سمع علی ابن محمد الغاثانی مسائل ابوالحسن الثالث فی سنه 34 و 200 ظاهرا فی سنه 34 و 200 اون عنوان مسائل به احتمال زیاد نه مال سمع است. یه موقعی من انگار در مورد یه چیزی نوشتم تو ذهنم اینجور هست که زمانی هست که این ابوالحسن الثالث روایت شده نه اینکه علی ابن محمد قاسانی دنیز. این حالا خیلی دخالت نداره خیلی تو این بحث، ولی تو ذهنم یه همچی چیزی هست از قدیم. ولی به هر حال اینا مسائل ابوالحسن الثالث بوده که همین سلیمان ابن حفص مروزی داشته با تعبیر الرجل در کامل الزیارات باب 79 هفت تهذیب جلد 10 صفحه 120 رقم 481 اقبال الاعمال چاپ قدیم جلد 1 صفحه 289 بدون لقب المروزی. ولی خب قرائن پیدا هست که مراد همین خلاصه سلیمان ابن حفص مروزیه. عنوان مبارک در کامل الزیارات باب 79 ذیل حدیث 7 و تعبیر الرجل العسکری تهذیب جلد 2 صفحه 118 رقم 445 ابوالحسن الاخیر تهذیب جلد 2 صفحه 137 رقم 534 و تعبیر الفقیه تهذیب جلد 3 صفحه 178 رقم 402 جلد 4 212 617 226 664 257 761 جلد 5 صفحه 162 رقم 544 الفقیه العسکری تهذیب جلد 3 صفحه 230 رقم 594. البته یک همین روایتی که در عیون اخبار رضا ایشون میگه مردد است و اینا به احتمال زیاد این روایت هم از امام هادی علیه السلام است، چون در ولو در فقیه جلد 1 صفحه 332 رقم 970 با تعبیر ابوالحسن رضا نقل کرده و در کافی جلد 3 صفحه 326 رقم 18 با ابوالحسن مصعب جعفر نقل کرده شده، ولی نقل کافیش مخطوطاتش مصعب جعفر نداره. نقل تهذیب جلد 2 صفحه 111 رقم 417 مصعب جعفر نداره. یه جای دیگه در کافی همین روایت نقل شده الرجل تعبیر کرده که مراد از الرجل امام هادی علیه السلام هست، کافی جلد 3 صفحه 344 رقم 2. اما روایت ما همین روایت سلیمان ابن حفص مروزی که مربوط به بحث قصه یه نکته قبلا عرض بکنم، یه جایی یه روایتی هست از بن سلیمان ابن حفص در تهذیب جلد 9 صفحه 124 رقم 539 یه روایتی هست سندش منتهی میشه به محمد ابن اسماعیل عن سلیمان ابن حفص قال قلت لابوالحسن رضا علیه السلام. این ممکنه توهم بشه که سلیمان ابن حفص در این سند همین سلیمان ابن حفص مروزی است و امثال این ها، ولی نه، این حفصش مصحف جعفره و مراد از سلیمان ابن جعفر هم سلیمان ابن جعفر جعفریه. نقلای دیگه این روایت داره، تو همه اینها تو نقلای دیگه به این مطلب تفریح شده کافی جلده. بله
روایت هم تو فضائل الاشعار ثلاثه است که
انصاری
بله
ان رضا علی
خب یه بار عبارت شو بخود سلیمان خالیه
سلیمان المروزیه
آه. قبلش عبارت شو بیایید
حدثنا محمد ابن ابراهیم قال حدثنا عبدالعزیز ابن یحیی قال
حدثنا
محمد ابن ابراهیم
خب
ابراهیم دفاعه
بله
عبدالعزیز ابن یحیی قال حدثنی احمد ابن عبدالله الکوفی عن سلیمان المروزی عن الرجال
سلیمان المروزی کیه معلوم نیست خیلی
مروزی غیر از این
معلوم نیست کیه راویش هم شناخته شده نیست خیلی هم معلوم نیست کیه
غیر
سلیمان این سند چیزی نیست بعد هدف این روایت شو بخونه
انهو قال کان رسول الله یکسر سیام فی شعبان
از اولش اینه من صام شهر رمضان ایمانن و احتسابن او فرد رفو زنوبو سمش مفصله معتقد هم انزم بهی و ما تأخر و این نسائم تم به سومه این نسائم سائم لا یکی علیه قلم حتی یفتر
بله عنوان سلیمان المروزیه با این تعبیر سلیمان المروزی یک نفری به نام سلیمان ابن حفص مروزی به عنوان یه سلیمان المروزی هست متکلم خراسان تو در توحید صدوق هست معلوم نیست کیه من خیلی برام واضح نشد که این همین سلیمان ابن حفص مروزی ما باشه این ممکنه اون سلیمان مروزی هم متکلم خراسان باشه یک سلیمان مروزی هست متکلم خراسان من شواهد روشنی ندیدم که اون متکلم خراسان تو بعضی کتاب‌های رجالی اینا رو یکی گرفتن ولی من شاهد روشنی برای این که این سلیمان مروزی متکلم خراسان همین سلیمان ابن حفص مروزی هست پیدا نکردم اینی که
بوده از امام بزرگ سلام رفته
حالا کیه این سلیمان مروزی متکلم خراسان نمیدونم آیا همین سلیمان ابن حفص با تعبیر سلیمان ابن حفص یا سلیمان ابن حفص مروزی هیچ روایتی از امام رضا نداره و اون که این متکلم خراسان هم همین شخص باشه خیلی روشن
است.
بله اونو توضیح دادم دیگه این همین روایتی است که نه اون همون روایتی است که در کافی به اون شکله که عرض کردم مال امام هادیه همون روایت مورد بحثی است که شیخ صدوق خودش در عیون اخبار رضا میگه معلوم نیست امام کاظم یا امام رضا که من عرض کردم امام هادیه هیچ یک از این دوتا نیست امام هادی هست به قرینه نقل به عنوان الرجل این تعبیر خب این اما در مورد سلیمان ابن حفص دو سه تا روایت مبهم وجود داره مبهماتی که ایشون دارن مبهماتی که دارند یکی همین روایت هست که در عیون اخبار رضا مرحوم صدوق داره که ما عرض کردیم مال امام هادی علیه السلام هست یکی همین روایت مورد بحث ما هست بله معانی الاخبار صفحه 249 رقم 1 تعبیر هست قال ابوالحسن علیه السلام عن سلیمان ابن حفص المروزی قال ابوالحسن علیه السلام این تعبیر قال قاله تنها در روایت های سلیمان ابن حفص از امام هادی است این هم آدرساش قال ابوالحسن الاخیر تهذیب جلد 2 صفحه 137 رقم 234 قال الفقیه تهذیب جلد 3 صفحه 178 رقم 402 جلد 4 صفحه 226 رقم 664 257 رقم 761 قال الفقیه العسکری تهذیب جلد 3 صفحه 230 رقم 534 همون تعبیری هم که از مصباح متجد نقل کردم که علی ابن محمد قاسانی مسائل ابوالحسن الهادی علیه السلام رو نقل کرده فی فرشته خودم تعبیر قالقالش اینی که به نظر میرسه که مراد از سلعین ابوالحسن در این روایات امام هادی علیه السلام هست. خب این تعبیرات در واقع ببینید اینا علتی که چیز میگذارن، علتی که تعبیر رو مبهم میگذارن به اعتماد اسناد قبلیه، به اعتبار اسناد قبلی یا به جهت اشتهار هست. بیشتر این روایات سلیمان ابن حفص مروزی از امام هادی علیه السلام هست که خوندم. اگر به جهت اشتهار باشه، ابوالحسن مشهور در روایت‌های سلیمان ابن حفص مروزی امام هادی علیه السلام، یا به جهت اعتماد به سندهای قبلی هست، سندهای قبلی که اینا تعبیرات، این مشابهت‌های تعبیری، این که این به احتمال زیاد اینا همه همون از همون مسائل ابوالحسن الهادی علیه السلام هست که علی ابن محمد قاسانی نقل کرده. در سند روایت خود ما هم علی ابن محمد قاسانی واقع شده. این نکته هم دمیمه بکنم، در سند این روایت ما علی ابن محمد قاسانی که راوی مسائل ابوالحسن الهادی سلیمان ابن حفص مروزی هست که همون 230 و چند امثال اینها، 234 حالا زمان سما هست یا زمان این مسائل هست، اون تو هم سندهای مورد روایت های مورد بحث ما هم به نظرم علی ابن محمد قاسانی بود، اشتباه نکردم؟
234
نه، همین روایت مورد بحث ما که نیستش، سند قال راوی از سلیمان ابن حفص ان رجل سر علی ابن محمد القاسانی ان رجل ان رجل نه علی ما تو چیش علی ابن القاسانی دیگه بعد اون همه تو سندش علی ابن محمد القاسانی واقع هست و اینها و حالا ان رجل از کنم خدمت شما داره ولی علی ابن محمد القاسانی تو سند واقع بود. علی یه تقدیر این مجموعه قرائن رو ما ضمیمه کنیم، خودم مطمئن میشه مراد همین امام هادی علیه السلام هست. ببینید این که من چرا دنبال این داستان هستم که آیا این مال امام کاظم هست یا مال امام هادی علیه السلام. اگر این روایت مال امام کاظم علیه السلام باشه، ممکنه این روایت قبل از داستان‌های سفر هارون الرشید به حج و داستان دعوای ابو یوسف و نمیدونم اون داستان‌ها باشه، چون عرض کردم یه اختلاف سنگینی در میان مالک و ابو یوسف اتفاق میفته در حضور هارون الرشید. بالاخره در این اختلاف مالک غالب میاد حالا بر ابو یوسف و ابو یوسف نظر مالک رو میپذیره، قبلا نظر ابو حنیفه رو داشته در مورد مقدار سا، ابو حنیفه سا رو 8 مد میدونسته، مالک 5 1/3 میدونسته. در حضور هارون الرشید بحثشون میشه و اینها و بعد مالک فرداش اهل مدینه میان هر کدومشون دستشون یه دونه سا بوده و این سا رو میکشن و اندازه‌گیری میکنند و اون 5 1/3 تثبیت میشه و رو همین جهت چیز عرض کنم خدمت شما، مالک چیز ابو یوسف بر میگرده از اون نظری که داشته نسبت به عرض کنم خدمت شما نظری که داشته. خب اگر مال امام کاظم بوده، معلوم نیست که چه زمانی از امام کاظم این روایت هست، ممکنه قبل از اون داستان ها باشه، اصلا ربطی به اون داستان نداشته باشه. ولی این وقتی بیاد زمان امام هادی علیه السلام بعد از یه طبیعتا بعد از اون داستان هاست و اون مسائل و اصلا روایت وقت ارتباط بین این روایت سلیمان ابن حفص مروزی با روایت جعفر ابن ابراهیم ابن محمد همدانی یه مقدار روشن میشه. حالا من روایت جعفر ابن ابراهیم ابن محمد همدانی رو یه بار دیگه میخونم. میگه کتب تو الی ابوالحسن علیه السلام علی ید ابی جعلت فداک ان اصحابنا اختلفوا فی الصاع فبعضهم یقول الفطرتو به صاع المدینه و بعضهم یقول به صاع العراق. این عرض کنم خدمت شما این تعبیری که در عیون اخبار رضا به این شکل نقل شده الفطرتو به صاع المدینه و بعضهم یقول به صاع العراق، در تهذیب الفطرتو به صاع المدنی و بعضهم یقول به صاع العراقی المدنی و عراقی بل اضافه هم هست، این توجه داشته باشید. دعوا سر چیه؟ فطره به صاع مدنی و صاع عراق یا صاع عراقی، اینا چیه؟ اینا یک پیمانه‌ای در عراق شایع بوده به عنوان صاع، یک پیمانه‌ای در مدینه به عنوان صاع معروف بوده که اون پیمانه مدینه 5 1/3 بوده، پیمانه عراق که عراقی ها شاگردای ابو حنیفه هستند و در عراق بعد از اونم غیر از ابو یوسف که پذیرفته حرف مالک رو، شاگرد حنفی هم هنوز حرف ابو حنیفه ادامه پیدا کرده، محمد ابن حسن شیبانی هم اون همون چیز رو هنوز پذیرفته و بعد از اونم حنفی ها رو 5 1/3 اصرار دارن تو رو 8 رتل این که سا 8 رتله اصرار دارند و امثال این ها. این ظاهرن اشاره به همون داستانه، یعنی اصحاب ما بعضیاشون با نظر مالک موافق هستند که تقریبا بزنطی اینا تو همون مایا هستن، بزنطی سا رو 5 مد گرفته. همچنین یک کس دیگری که بزنطی از اون مطلب نقل میکنه میگه بعض اصحابنا سا رو 6 رتل گرفته، 6 رتل گرفته، اونم تو همین فضا. خود مالک هم 5 1/3 که میگه، میگه یا کمتر یا بیشتر، اینجور نیست که دقیق دقیق تو عبارتی از مالک هم نقل شده، میگه یا کمتر یا بیشتر. اینها اینا تو همین رنج به اصطلاح ارزش گذاری به اصطلاح هستن. بنابراین این دعواها سر این هست که ظاهرا دعوا این هست که نظر مالک درسته تا حدود، یعنی با کم و زیادش، یا نظر ابو حنیفه صاع مدینه اشاره به نظر اهل مدینه هست که صاع رو اون صاعی که تو مدینه مش بوده و امثال اینا صاع 5 1/3 بوده، حالا یا یه مقداری کمتر یا یه مقداری بیشتر. من سر درس هستم، خدا شد عرض کنم خدمت شما. اما خب بنابراین به نظر میرسه ما برای فهم این روایات اون دعوا رو یه مقداری باید باز کنیم. من عرض کردم تو اون دعوای بحثی هست که اینا که اومدن سا رو خلاصه بعد اندازه گرفتن دیدم 5 1/3 هست، رتل که وزنه، سا رو چجوری وزن کردن؟ پیدا دیگه با یه چیز مشخصی وزن کردن که ما این رو قبلا اثبات کردیم که با گندم وزن کردن. اونی که هست گندم هست که توی عبارتی از مغنی ابن قدامه هست، قال بعض اهل العلم اجمع اهل الحرمین، الحرمین یعنی مکه و مدینه، ان مد النبی رتل و ثلاث قمحا من اوسط القمح، از قمح و از گندم متوسط این اندازه گیری شده، و و فمتامت القم الفن و ستمعه ففیه زکات و آده یدوله علا انهم قدر و صاعب ثقیل با گندم متوسط اندازه گیری کردن. ببینید این اساساً حالا یه نکته ای رو من جرز بکنم، سا یه پیمانه مشخصه، پیمانه مشخصه. این یه عبارتی رو آقایون کلماتشون دارن که حالا من بعد عبارتهای آقایون رو در مورد صحبت خواهم کرد، که تقدیر شرعی به وزن واقع شده است. ببینید این روایات داره سا رو معنا میکنه، سا یه پیمانه است. این پیمانه معنا نداره که تقدیر در همه اشیاء مختلف یک وزن مشخص باشه. بحث اینه، یعنی این روایت هم معناش اینه، سا نهرتلی، یعنی امام علیه السلام بنابراین روایت گفته اون سایی هست که سا نهرتلی. سا نهرتلی یعنی چی؟ یعنی سایی که با گندم پر بشه نهرتله، چون اصلا مدار اندازه‌گیری گندمه، مدار اندازه‌گیری. حالا من یه تعبیری مثلا ببینید تو مقدمه الادب زمخشری سا رو معنا میکنه، میگه سا پیمانه چهارمنی، پیمانه چهارمنی. پیمانه چهارمنی یعنی چی؟ یعنی پیمانه ای که با اون قله معیار، بحث اینه، ما یک قله معیار داریم. پیمانه چهارمنی یعنی پیمانه ای که با قله معیار وقتی پر بشه چهارمن میشه. من وزنه. چجوری این مثلا سا رو میگه پیمانه چهارمنی؟ پیمانه چهارمنی معنا نداره که، خب قلات مختلف همه وزنهای مختلف دارن. وقتی علی وجه الاطلاق این تعبیر می شده، انصراف اون قله معیار داشته و قله معیار گندم متوسطه. بحثونه. ما میخوایم بگیم مثلا روایات بحث مال گندم متوسطه، روایات مال گندم متوسطه، نه چیز دیگر. اون بحث خورما و اینها رو اون میخواستیم اصرار بحث میکردیم که اون خورما مربوط مستحب ده و اون بحثایی میکردیم، برای این بود که با این حرفایی که الان میخواییم بزنیم ترافی نداشته باشه. و این اندازه‌گیری مربوط به گندم متوسط هست و چیزهای دیگر رو بر اساس گندم متوسط باید سنجید. این نتیجهی که ما تو این بحث گرفتیم. بله خب نسبه خورما باید بیاد پایین تر طبیعتا. خب حالا من حالا یه نکته میخوام اینو عرض بکنم. من تصور میکنم که مالک سر ابو یوسف کلا گذاشته. اون این هست که اون رتلی که اینا باش اندازه گیری کردن رتل عراقی نبوده، با رتل مدنی اندازه گرفتن. خب رتل مدنی رو که اندازه گرفتن 51/3 در اومده، حالا یه قدری به اصطلاح سبک گرفتن و اینها، گندمی سبک بوده 51/3. این که امام علیه السلام میخواد، من یه مطلبی توی دعواهای اون عامه هست این رو گفتن که مالک سر ابو یوسف کلا گذاشته، مالک سر ابو یوسف کلا گذاشته. اینا گفتن همین مسئله که میخوام بگم، میگه رتلی که اون اندازه گیری کرده غیر از رتل رسمی بوده، یعنی اون وزنه هایی که تو مدینه بوده اون وزنه ها رتل مدنی بوده نه رتل عراقی. امثال اینا اشتباه کردن و اون اندازه گیری کردن، اون سرش خلاصه کلا رفته. این مطلب عرض کنم خدمت شما، این که روایات هی اصرار میکنه نمیدونم به رتل مدنی اینجور، به رتل مکی اینجور، میخواد اون دعواها رو اشاره به این است که در اون دعواها یک کلاهی سر مالک رفته، یعنی کلاهی سر ابو یوسف رفته. البته بنابر این روایات یه مقداری میخواد بگه اون نصابم سنگین تره. من فکر میکنم علت سنگین تر بودنم این هست که رتل یه رتل بوده، ولی این رتل رو یه ذره تکونش بدی گندم بیشتری جا میگیره. یعنی اون تفاوت بین 8 و 9 مال این هست که اونا گندم رو که میخواستن بگیرن تکونش نمیدادن. گندم رو یه ذره تکون بدی بعد بریزی یه مقدار وزن بیشتری میگیره دیگه. و چی؟ موقعی که میخواد چیز کنه هر چیزو که میخواستن بکشن یه تکون بدن یه مقدار از 8 رت میشه همون به اندازه 9 رت. تو بعضی از این چیزها سنجش هایی که هست بعضیشون میگه تکون داده شده مکتنب. مکتنب رو ما عرض کردیم یعنی تکون داده شده، یعنی یه مقداری تکونش بده که اون خلل فرجش. این تفاوت من فکر میکنم 8 رت و 9 رت بخواد در اینجا هست که اون نهرت یه مقدار تکونش میدن که نهرت در میاد گندم بیشتری توش جا میشه. هشرت یعنی در واقع همون قول هشرت، هشرت یعنی اون رتل، رتل عراقیه ولی رتل عراقی. نه به اصطلاح سا عراقی نه رتل تکون داده شده جا میگرفته و هشرت تکون داده نشده. فکر میکنم اینجورا باشه. و
شما فهمیدین
مدنی
داریم و عراقی، رتلم
دو تا داریم. رتلم دو تا داریم بله. رتلم مدنی داریم و عراقی داریم. خود همین روایت رتل مدنی عراقی که تو روایت ما متعدد هست. آره آره تفریح میکنه دیگه، میگه سا 6 رتل مدنیه 9 رتل عراقی. این که میخواد بگه سا 6 رتل مدنیه 9 رتل عراقیه، میخواد اون دعواها رو بگه. اون دعوایی که سر چیز کلا رفته، یعنی خود همونم شیش رتله. اولا اون که اندازه گیری کردن تکونش ندادن، تکون نداده، اونو که اندازه گرفتن 5 1/3 در اومده. خب یه داره تکونش میدادن گندم بیشترش در میرختن میشد 6 رتل، ولی 6 رتل عراقی نه، 6 رتل مدنی. یعنی میخوام بگم این دعواهایی که بین مالک و چیز اتفاق افتاده، تو این دعواها یک کلاهی سر چیز گذاشته شده، ابو یوسف گذاشته شده و ابو یوسف نفهمیده. و علتی هم میگم حنفی ها برنگشتن به خاطر همین بوده که تو حرفای اونا این مطلب هست که این خلاصه مالک سر چیز کلاه گذاشته، مالک سر ابو یوسف کلاه گذاشته، این مطلبش وجود داره که اشتباه کرده که ابو یوسف از نظر قبلیش برگشته.
اون سا مالک و سا ابویوسف فرق نمی کرده، اصلاح این هم که داشته فرق می کرده در واقع دو تا معیار بوده، از اون حجمن یکی بودن که اون فرمایید یا اون هم
نه بحث رتلی که در عراق بوده، رتلی گوش کنید، رتلی که در عراق بوده با رتلی که در مدینه بوده فرق داشته. رتل عراق بزرگتر بوده، رتل عراق بزرگتر چیز عرض کنم خدمت شما، نه عرض کنم رتلی که در مدینه بوده، رتلی که در مدینه اون افرادی که آورده بودند و اینا رتل بزرگتری بوده. رتل سایی که در مدینه بوده یعنی یک سا بوده، اون سایی که به عنوان سا مدینه مطرح شده اون سا 5 1/3 رتل مدنی بوده، نه 5 1/3 رتل عراقی که مالک نظرش بوده. یعنی اون ساها به رتل به اصطلاح مدینه بوده نه به رتل عراق. اینجوری ظاهرا جمع بین مجموع ادله هست. و بنابراین حالا من یه عبارت رساله حاج آقا رو آوردم بخونم که اینا، این رساله حاج آقا دو تا بحث داره و یک بحث حالا بعد از این رس رو میخواییم تبدیل کنیم به درهم و وزنهای کنونی، یک بحثای بعدی داره که اون بحثای بعدیش رو بعدن در موردشون صحبت میکنیم. نصاب غلات، زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب میشود که به مقدار نصاب برسد. مقدار نصاب غلات بی تردید 5 جا وسق نوشته وسقه، من معادل 300 سا میباشد. مشهور علما وزن هر سا را در تمامی غلات 1107 درهم گرفتند و با محاسبه هر درهم به وزن 21/40 مثقال معمولی. حالا اینا رو در مورد به اصطلاح تبدیلش به درهم بحث میکنیم. محاسبه هر درهم به وزن 21 40 مثقال معمولی، حساب غلات رو 849.193 کیلوگرم برآورد کردن. ممیز عربی چی میشه؟
المومن.
شما هم بدای نگاری هستید. یعنی پیه المشتری هم میگردد همچو الگور در پیه المیش. بدای نگاری یعنی. ولی در این محاسبه دو مطلب مهم باید تذکر داده شود. یکی مقدار درهم، اون حالا مقدار درهم رو وقت میکنیم. یکی تعیین یک وزن برای تمامی غلات در صورتی صحیح است که وزن هر سا در تمامی غلات یکسان باشد، ولی با عنایت به این که سا و وفق پیمانه های خاص بوده و قهرن با توجه به سبکی و سنگینی غلات بر طبق وزن حجمی آنها وزن نصاب غلات مختلف تغییر می کند. ظاهرا وزن 1170 درهم برای هر سا برای گندم متوسط تعیین شده است. این 170 درهم درست است، بحث ما در تبدیل درهم به اوزان کنونیه. حالا 170 درهم رو تو همون روایت جعفر ابن ابراهیم ابن محمد زیلش هم 170 درهم داره. حالا اونا رو بحثایی داره که نمایش توضیح خواهم داد.
حالا گندم متوسط مطرحه یا برای قدیم بوده؟ الان گندم ها یک بوده یا الان هم گندم ها؟
حالا بهتون میگم. بنابراین ارقام 1041.239 یا 1097.875 کیلوگرم مربوط به نصاب گندم می باشد و با عنایت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمی و اختلاف سوق در وزن درهم، حالا وزن درهم اون اختلافاتشو هست، تعیین دقیق حجم نصاب غلات میسور نیست، ولی می توان حجم حداقل 1300 لیتر را برای نصاب غلات در نظر گرفت. به صورت حجمی ما در نظر گرفتیم. بعد این حجم در غلات مختلف وزنهای گوناگونی دارد، بلکه اقسام هر نوع غله نیز وزن حجمی مختلفی دارند. مثلا برای جو حداقل وزن 780 کیلوگرم را می توان برای نصاب زکات در نظر گرفت. خب تو پاورقی هست علامه سردار کابولی در کتاب غایت، حالا اینا چیزاییه که من نوشتم البته همه اینا رو من با زیر نظر حاج آقا کار میکردم. من تقریبا یه ماه رمضون به این شبانه روز به این کار مشغول دادم. اینا نتایج کارهای مفصلی است که اونجا ما انجام دادیم و اینها، و البته نکاتی داشت که خود حاج آقا تذکر میدادن که چجوری بحث رو پیش ببرید. علامه سردار کابولی در کتاب غایت التعدیل صفحه 26، اون چاپ قدیمیشه، الان غایت التعدیل چاپ جدید پاکیزه پیدا کرده، نمیدونم آدرسش صفحه چنده، وزن حجم معینی از آب، گندم و جو را به ترتیب 140 117 105 تعیین کرده است. نسبتاشو ببینید، گندم 140، آب 140، گندم 117، جو 105. ولی با عنایت به تفاوت انواع آبها و گندمها و جوها در سبکی و سنگینی، تعیین وزن دقیق برای آب و گندم و جو به طور کلی صحیح نیست. عرض کردم پدر خانم ما حدم آب هم میگفتش که یه بار تو دماوند ما بحثمون شد، گفتن که آب مثلا اون رودخونه میگفتن سبکتر از آب اون رودخونه است. ما در یه مغازه بودیم، یکی هم بنده خدای در مغازه بود، از این شیشه نوشابه‌های قدیمی، شیشه چیزا از کنم خدمت شما، شیشه یا نوشابه قدیمی ها، دو تا شیشه رو فرستادیم، گفت برو از این آب و از اون آب پر کن. رفت از دو تا چیز پر کرد، آوردیم در مغازه وزن کردیم، مقدارشو گفت کاملا متفاوت بود وزن اونی که میگفتن سبک‌تر بود، وزن کردیم سبک‌تر بود کاملا، یعنی با توجه به املاحی که داره و اینها کاملا سبکتایشون. مقدارش الان یادم رفته، مثلا در هر شیشه نوشابه چقدر تفاوت وزنی بین اینها بود و اینها. بعد عرض کنم خدمت شما، ولی به طور با عنایت به تفاوت آبها و گندمها و جوها در سبکی و سنگینی، تعیین وزن دقیق برای آب و گندم و جو به طور کلی صحیح نیست. یکی از پژوهشگرای غربی، این مراد والتر هینسه، ضمن تاکید بر این نکته که در محیط‌های عربی حبوبات وزن نمی‌شدند بلکه با مقیاس حجم اندازه‌گیری می‌شدند، اشاره می‌کند که از فحوای مضمون منابع می‌توان چنین محاسبه کرد که 75 تا 77 کیلو گندم یا 60 تا 72 کیلو جو معادل 100 لیتر بوده است. گندم تفاوت بین چیلاش خیلی زیاد نیست، بین 75 تا 77 کیلو گندمه، ولی جو خیلی تفاوت داره بین اقسامش، از 60 تا 72 کیلو معادل 100 لیتر بوده. 100 لیتر 1000 کیلوگرم، 100 لیتر 100 کیلوگرمه دیگه، هر لیتر 1 کیلو آب، 100 لیتر آب 100 کیلوگرمه، یعنی اینا رابطه شون 100 75 تا 77 60 تا 72 خیلی تفاوت ها زیاده. من خودم یک گندمی بود توی کارخونه قم دادم، این گندم اندازه گرفتم، این گندم 80 کیلو بود. هرچی گندم جنسش بهتر باشه و اینها وزنش بالاتره، گندمایی که دون چیز هست، این گندمی که آرد میکردن اینا کشیدند و اینها 80 کیلو در اومد، که از این گندمایی که اینجا 75 الی 77 کیلو اینم باز سنگین تر بود. بعد
آرد از گندم که بهش بیشتر،
نه خود گندم رو، خود گندم رو اندازه گرفتن و محاسبه کردن، به ما محاسبه دقیق شده رو بردن. نوشتن با آزمایشی که بر روی یک نوع گندم صورت گرفت، 80 کیلوگرم گندم معادل 100 لیتر به دست آمد. یعنی این حالا این 75 77 هم که داره، الان ما گندم‌های سنگین‌تر از اون هم داریم. با این رقم برای حجم نصاب با عنایت به اختلاف در وزن دراهم، ارقام 1301 و 1372 به دست می آید. با ارقام 75 الی 77 کیلوگرم گندم برای 100 لیتر هم 1352 الی 1388 بعد به محاسبه یک محاسبه درهم به 1425 الی 1463 بعد به محاسبه دیگر درهم برای حجم نصاب غلات به دست می آید. بنابراین می توان حجم نصاب غلات را بین 1300 تا 1500 لیتر دانست. ما به صد لیتری تعیین کردیم با این البته به اصطلاح حداقل حد اکثری که هست. حالا این 1300 تا 1500 لیتر رو در جو ببینیم چقدر در میاد. در جو یه چیز حدود با حداقل با توجه به وزن 60 کیلوگرم برای 100 لیتر جو اینجا و حجم حداقل 1300 لیتر برای نصاب غلات اونو که در نظر بگیریم، برای جو حداقل 780 کیلوگرم در اومده. یعنی وزن جو رو که در نظر بگیریم از اون وزنی که آقایون تعیین کردن 849 مثلا 850 کاملا کمتره، 850 کاملا کمتره، ولی نسبت به گندم خب خیلی وزن گندم بیشتر هست. وزن گندم از 1000 شروع، 1040 از 1040 شروع میشد تا 1097 و امثال اینها. اینه که یه ارقام دقیق و مشخص و اینها رو نمیشه در نظر گرفت، باید با این محاسبات این مدلی بحث رو دنبال کرد.
حالا اندازه گرفتید
چی؟
جو هم اندازه گرفتید؟
من نه، من جو رو اندازه نگرفتم، اون کارخونه آربیندوم بود، من اونا رو دادم خود اون کارشناس های اونا مثل دقیق و امثال اینها اندازه گرفتن، اینا 80 کیلو در اومده. اینا میخواستم بینم گندمایی که اینا تو این کارخونه قم دارن آردی که میدن تو اینا، آرد گندم سنگینه، گندم سنگین، گندم خوبیه، یعنی گندم حسابی مغزداری هست که آرد خوبی میده و اینها. بنابراین این بحثا این شکلی است. و حالا یک مشکلی که مشکل مهم، تبدیل درهم به اوزان کنونیه، مهمترین. حالا من دیگه این بحثا رو یه مقداری در مورد بعضی کلمات آقایون در مورد همین گندم و چیز عبارتهایی ده هست شیخ انصاری و دیگران جلسه بعد یه مقداری توضیح در بعضی از کلمات آقایون میدم. ولی عرض کنم خدمت شما از اونها که بگذریم دیگه بحث جمع میکنم دیگه، میریم تو بحث تبدیل رتل 1170 درهم هست. ما حالا رتل رو برای گندم چیز سا 1170 درهم در اومد دیگه، رتل 1170 سا 1170 درهم، ولی مال گندمه. سا 1170 درهم، ولی درهم ها رو چیکار کنیم؟ این مشکل اصلیم یه مال منو نخوندم. مشکل اصلی بحث تبدیل درهم به اوزان کنونیه. این تبدیل درهم به اوزان کنونی هم تو اینجا چیز داره، تأثیر جدی داره، هم در وزن کر. حالا من این هفته آخر هفته دعاگوی دوستان هستیم در نجف، من یه صحبتی در مورد کر دارم در نجف، اونم اونجا همین بحثای اون این بحثارم مونده در کر بخوام بکنم. ولی حالا مقدار بحثایش که در مقدار بحثایش که مربوط به این بحث هست همینجا انشالله با دوستان صحبت میکنیم. یه نکات دقیق اینجا تو این بحث هست که یه مقداری مسیر بحثا رو کاملا تغییر میده. اینه که مثلا در مورد کر حاجاها وزن کردی که تعیین کردن با وزنی که آقایون تعیین کردن بیش از 120 کیلو اختلاف داره، خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره و اینه که تأثیر کاملا جدی داره. البته معلوم سردار کابولی هم نزدیک همون محاسبات آجوها داره، ولی یه نکاتی هست کلمات سردار کابولی، اینا رو حالا آیت و تعدیل رو ببینید و ما در مورد فرمایشات معلوم سردار کابولی مفصل می‌خوایم صحبت کنیم انشاءالله. این بحث رو من فردا رتلش رو تموم میکنم، میریم تو بحث تبدیل اندازه درهم، اندازه درهم اون رو صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.